بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شام شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. امروز کربلا با یک تیر آغاز شد و با یک تیر تمام شد، تیری که عمر سعد ملعون صبح عاشورا به خیمه های ابا عبدالله در کنار کسانی که شاهد گرفت زد، و تیر آخری که امروز عصر حرمله به قلب مقدس ابا عبدالله زد، و امروز که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله است، با این تیر و با این ضربه در واقع تمام شد. اما فصل دوم کربلا امشب شروع شد. مصائب زینب کبرا، اسارت، شام و کوفه، شنیدن ملامت، سرزنش ها، سر بالای نیزه 40 منزل دیدن ها، سختی و صعوبت 80 و چند زن و بچه، این فصل دوم از امشب آغاز شد. آقایان عزیز، خواهران گرامی، امروز امام حسین خیلی صحبت کرد، خیلی خطبه خواند، خیلی رجز خواند، خیلی سعی کرد یه جوری روی اینا اثر بگذاره، چون شما میدونید امام در درجه نخست هدفش هدایته. الامام یهدی الالحق، الامام یهدی للقرآن، امام مصلح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. خیلی سعی کرد، خیلی بالغ فی النصیحت والموعظه. ببینید ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه این جمله رو داره، میگه در صفین خب یه مقداری طول کشید توقف سپاه امیرالمومنین، یه چند نفری به عنوان اعتراض اومدن خدمت آقا، گفتن آقا ترکنا ازواجنا و اموالنا، ما زن و بچه هامون رو تو عراق گذاشتیم آمدیم اینجا، چرا شما جنگ آغاز نمی کنید؟ آقا پیرو درواستی بگیم، دو تا حرف دارن پشت سرتون میزنن. اولیش میگن شاید علی ترسیده، و دومیش میگن شاید تردید داره، اینا رو مسلمان میدانه. آقا فرمودن علی و ترس، اگه قرار بود بترسم تو جوانی احد و خندق و حالا که آخر عمر منه، علی و تردید، اگه قرار بود جایی تردید کنم تو جمل تردید میکردم، اونا که اصحاب بودن خیلیاشون، نه ترس هست نه تردید. عسى ان يهتدي منهم احد، هی طول میدم حرف میزنم بلکه یکی اینا هدایت شه. آقایون این هدف اصلی تو اسلام هدایت، جنگ هدف اصلی نیست، بلکه یکی از اینا برگرده، بلکه یکی از اینا تغییر کنه. با همین سیاست امروز امام حسین که شما میدونید آدمی که تشنه است حرف زدن براش مشکله، اما بالغ اون چه ازش آمد امروز سخن گفت، از معاد، از توحید، از سنت پیغمبر، از قرآن، از هر وسیله‌ای که شما بگید، از حریت و آزادی، کون و احرارا. اما من امشب یه خطبه‌ای رو میخوام برای شما بخونم، خوب گوش بدید، که امام در این خطبه‌ای که منبعش هم کهنه طبری نقل کرده، طبری متوفای 310، بقیه هم از او گرفتن، این خطبه امام امروز رو 3 محور اساسی تأکید کرد. من این 3 محور رو میخوام برای شما بگم، اصلا ربطی به دینم شاید مستقیم نداشته باشه، یعنی ممکنه اینایی که کربلا هستن امام هم قبول نداشته باشن، خوبه؟ اما این 3 نکته فراتر از این حرف هاست. امام رو 3 نکته تو این خطبه تأکید کرد، بعد 2 آیه خواند و خطبه رو تمام کرد. پس من امشب از خود نمیگویم، من واسطه نقل سخنان ابی عبدالله هم، ضحاک ابن عبدالله مشرقی میگه، میدونید ایشون آدمیه که امروز کربلا بوده، جنگم کرده، ادیرم به درک واصل کرده، اما شهید نشده، امروز عصر از کربلا رفته، البته با امام حسین هماهنگ کرده بود، به آقا گفت من میام یاریتم میکنم، اما اگه احساس کنم دیگه کاری ازم نمیاد، من نمیخوام کشته بشم، میرم. آقام قبول کرد. امروز عصر اومد گفت آقا ببین، من بمانم شما رو میکشن، منم برم شما رو میکشن، پس اجازه بدید من برم. آقا فرمود برو، رفت. این تنها کسیه که تونسته از کربلا خارج بشه امروز عصر، و از کساییه که خیلی از قصه های کربلا رو از او نقل میکنن. مرتب طبری میگه ضحاک بن عبدالله مشرقی میگه ابی عبدالله سوار بر اسبی شد که مال پسرش بود، تعبیر اینه، ناقه‌ای که به نام لاحق کان لعلی ابن الحسین، سوار مرکب خودش نشد، مرکب رو عوض کرد، آمد در مقابل دشمن. این نقلی که دارم میگم من از طبری میگم، با یه تفاوتی تو کتابای دیگه هم اومده، فرمود ایها الناس اسمعوا قولی، صبر کنید، حرفای منو گوش بدید، ولا تعجلوا، به کشتن من عجله نکنید، من که اینجا یه راه فراری هم نیست، حتی اعزکم بما یجب او یحق لکم علیه و حتی اعتذر الیکم. این نکته اول، گفتم 3 نکته رو من میخوام، صبر کنید من یه خود شما رو موعظه کنم، نصیحت کنم. عزیزان من، موعظه میدونید اول موعظه‌گر خداست، ان الله نعم ما یعظکم، دوم موعظه‌گر پیغمبره، قل انما اعظکم بواحده، کتاب موعظم قرآنه، قد جاءتکم موعظتون من ربکم. موعظه یعنی نصیحت، یعنی حرف زدن با مردم، اثر داره. نگید آقا فایده نداره، بگید، تذکر بدید. تو جامعه خطا میبینید، بدحجابی میبینید، جرمی میبینید، خود تذکر موعظه. اصلا هم تو موعظه‌گر شرط نیست بالاتر باشه ها، نه، پیغمبر اکرم گاهی به جبرئیل میفرمود اذنی، و پیغمبر بالاتره. اصلا چرا راه دور میرید؟ یه کسی جرم کرده بود و بردن اعدامش کنن، آقا مجرم بود، حضرت عیسی آماده شد اینو سنگسار کنه یا اعدام کنه، حضرت یحیی پسرخاله حضرت عیسی، اهل بکا، اهل یاد معاد، که خدا تو قرآن از او تعریف کرده یسار اون فل خیرات، گفت پسر خاله صبر کن، به حضرت عیسی رفت جلوی این آقای اعدامی گفت یا مذنب اذنی، آقایی که الان دو دقیقه دیگه نیستی میکشنه، منو موعظه کن. آقا این مجرمه، دارن اعدامش میکنن، تو یحیایی، باشه. گفت جناب، چون این آدم دیگه موعظش بوی دنیا نمیداد، حکمش صادر شده بود، بوی دنیا نمیداد. شما این مجرما رو، اگر من گاهی تو زندان ها میرم برای سخنرانی، حرفای قشنگی میزنن بعضی هاشون، پشیمان شده، حرفاشون شنیدنیه، خاطرات اینایی وقتی چاپ بشه شنیدنیه. گفت جناب یحیی، حالا بگم نصیحتشم، سه تا نصیحتت میکنم. یکی، به هوای نفست میدون نده، بیچارت میکنه. دومیش، عصبانی نشو تو زندگیت، لا تغضب. سومیشم، لا تعیرن خاطئن به خطیئته، اگه کسی جرم کرد ملامت نکن، سرزنش نکن، نکوبش، مجرم بیماره، باید نجاتش داد. گفت خیلی ممنون، خداحافظش. پس نکته اولی که من میخوام امروز استفاده کنم امشب اینه که موعظه اثر داره. من یه آیه قرآن براتون بخونم، جالبه. میدونید تو بنی اسرائیل یه گروهی بودن به نام اصحاب سبت، توجیهگر بودن. خدا به اینا فرمود شنبه ها ماهی نگیرید، خب حرامه، جایز نیست، امتحان الهیست. اینا مثل خیلی ها که گناه رو دور میزنن، اسم ربا رو میذارن هدیه، اسم رشوه رو میذارن هدیه، اسم عرض میکنم غیبت رو میذارن بحث سیاسی، شخصیت طرف رو میکوبن، نابود میکنن، تهمت میزنن، یه عنوان قشنگی بهش میدن. حضرت امیر تو نهج البلاغه خطبه 156 داره، میگه پیغمبر اکرم به من علی جان، بعضی ها عنوان گناه رو عوض میکنن، حلال رو حرام میکنن، حرام رو حلال میکنن. اینا شنبه ها حوضچه درست میکردن، ماهی ها رو تو حوضچه میفرستادن، میگفتن خدا گفته ماهی نگیر، ما که نگرفتیم، ما تو آب درش آوردیم، نه، جاشو عوض کردیم، خونه عمومیشو کردیم خونه خصوصی. وقت صبح یه شنبه میمن از این حوضچه ها ماهی ها رو برمیداشتن. ای بنده خدا، و مکرو و مکر الله و الله خیرال، کلا سر خدا بذاری بشکه سرت میذاره تا رو پاتو بگیره، مگه شوخیه؟ یه خاده اون الله، با خدا خدعه میکنی، حکم صادر شد عذاب. سه گروه بودن، در روایت داره 84,000 نفر بودن، 70,000 نفرشون مجرم بودن، همین آدمو. گروهی هم ساکت بودن، نه اصلا ماهیگیر نبودن، ولی به اینا نمیگفتن این کارو نکنید. آقا حکم صادر شد و قرار شد عذاب بیاد، قرآن میفرماید یه عده رفتن موعظه کنن اینا رو، یه عده دیگه به اینا گفتن بابا اینا حکمشون صادر شده، چه موعظه ای؟ من آیه شو بخونم، لمت تعزون قومن الله مهلکهم او معذبهم، برای چی شما موعظه میکنید کسایی که خدا میخواد اینا رو هلاک کنه؟ اینو خدا داره تو قرآن نقل میکنه، قالوا معذرتن الى ربکم و لعلهم یتقون، شاید یه استغفر الله گفتن، شاید گفتن خدا ببخشید، شاید. بالاخره آدم نباید ناامید بشه جوانای عزیز، صدقه که این همه ثواب داره، تو روایت داریم بالاترین صدقه موعظه است. ببینید، ما تصدق مؤمنون به صدقت احب الالله من وعزهی، بعد فرمود و هی افضل من عبادت سنه، بالاتر از یک سال عبادت شما. آقا بعضی خدمت پیغمبر میرسیدن اذنی، آقا دو تا کلمه لا تغضب، خب میشناخت دیگه، طبیب بود، میدونست این آدم عصبانی مزاجیه. یه وقتی یه کسی اومد گفت آقا اذنی، آقا فهمون تو برو زبون تو کنترل کن. گفت خب آقا یه چیز دیگه هم بفرمایید، خیلی را اومدیم. فرمود شما برو زبون تو کنترل کن و احفظ لسانک. آقا اینه که الان فرمودید یه بار یه چیز دیگه بفرمایید. آقا این دفعه سمعی بصریش کرد، زبانش رو آورد بیرون با انگشتاش گرفت، اینو کنترلش کن. بعد فرمود که ویهک، تو و امثال تو مشکلتون مشکل زبانه، مشکل زبانه. ما واقعا گاهی میگیم مثلا شما جوونا، خود جامعه ما امروز، واقعا من لذت بردم این جمعیتی که تو این تهران نماز جماعت، توی یزد، کاشان، اصفهان، یعنی یک نمازی که از صدا و سیما هم تشکر میکنیم خیلیشو پخش کرد، موج میزد این جمعیت. خب معلومه مشکل تو جناب معاذ بی نمازی که نیست، فحشا که نیست، تو زبانت مشکل داری. منم همینو به تذکر میرم. آمده بود پیش امام رضا یک کسی خواست بره مسافرت، خب حرفاشو که زد گفت آقا یه نصیحتی هم بفرمایید. آقا فرمود هر کسی بر مرض و بیماری صبر کنه اجر شهید داره. نق نزنه، گله نکنه، بیمار از جاش که بلند میشه اگه گله نکنه، اگه هر کسی میاد سفره دلشو باز نکنه، نسخه ها و عکساشو نشون نده، الحمدلله خدا رو شکر راضیم به رضای خدا، داریم مثل روزی میشه که از مادر متولد شده، که یومن ولدت و امه. گفت آقا یه نصیحتی بفرمایید. آقا فرمود هر کسی بر بیماری صبر کنه اجر شهید داره. رفت تو فکر، گفت خب این که به درد من نمیخوره که، من که مریض نیستم که. اینو به یه مریض میگن، به یه بیمار میگن، ولی خب احترام کرد. اینا از همونن که دیشب گفتم و یه خورده اون امامتشون، امام شناسیشون یه کمی میلغزید. هیچی نگفت. میگه آمدیم بیرون تو سفر، یک دوملی زد رو این پای ما که دردش منو میکشت، بیچارم میکرد. فهمیدم چرا امام رضا به من فرموده بود اگر کسی صبر بر بیماری کنه. همین شما جانبازان عزیز فکر میکنید کم اجر میبرید؟ کم اجر میبرید؟ مخصوصا خانواده های شما، مخصوصا این عزیزانی که انشاءالله خدا به حق حضرت زهرا هم به خانواده هاشون صبر، هم به خودشون صحت بده. مشکلات اعصاب، روان، گاهی خانواده هاشون پیش ما میان، شما میدانید چه اجری میبرید؟ میدانید هیچ اجر شما از شهدا کمتر نیست. پس اولین نکته ای که من میخواستم از فرمایش امام حسین استفاده کنم موعظه است. آقایون، خواهرا، از موعظه کوتاهی نکنید. ابوذر یه نفره میره تو مسجد، یا رسول الله اذنی، حضرت چند صفحه موعظش کرد. عبدالله ابن جندب یه نفره، حدود 8 صفحه امام موعظش کرده. یبن جندب 24 بار فرموده یبن جندب. هی نگیم بد حجابی فلانه. آقا بگید، تذکر بدید. شما مذهبی ها صحنه ها رو خالی کردید، سکوت کردید، خب افراد میدان پیدا کردن. البته من توهین نمی کنم، خیلی از این عزیزان ما مذهبی هن، خیلی هاشون مرید شاید 23 مشهد ما هستن، میان احیا زیارت. تذکر بدید خواهر من، حجابتو رعایت کن. برادر من، این تذکرات مفیده، موعظه اثر داره. درود خدا بر امام عزیز. من یادم نمیره هنوز این صحنه، 25-6 تا رئیس جمهور، رئیس حکومت اومدن برای جنگ، سال نمیدونم 61 بود 60 بود، من فیلمشو دیدم. آقا نماز مغرب رو که خوندن برگشتن رو به اینا، خیلی هاشون مردن، شاید 70-80 درصد اون رؤسای جمهور مردن نیستن. آقا روشنو کرد، فرمود بیاید من یه خورده شما رو نصیحت کنم، یه خورده شما رو موعظه کنم. جوونا یه بار این صحیفه نور رو از امام الله هر چقدرشو میرسید ببینید. من یه تیکش امشب یادداشت کردم راجع به بنی سعد. ببینید امام میفرماید خدا میداند من مکرر به این آقا گفتم این گرگهایی که دور تو جمع شده اند و به هیچ چیز عقیده ندارند تو را به فنا میبرند، گوش نکرد و هی قسم میخورد اینها وفادار هستند. یکی از جملات امام. امام نمیخواست اینطور بشه، از این قطار انقلاب او پیاده بشه، اما گوش نکرد. موعظه اثر داره. عرض کردم موعظه‌گرم الزاماً لازم نیست بالاتر باشه، البته موعظه‌گر عامل باشه، عالم باشه، تأثیرش بیشتره. همینجا از عزیزانمون در وزارت آموزش و پرورش، در وزارت آموزش عالی درخواست میکنم تو کتابهای درسی بچه ها بخشهایی از موعظه های امیر المؤمنین تو نهج البلاغه رو، بخشهایی از فرمایشات ائمه رو بگنجونید، بذارید جوانا با نامه 31 نهج البلاغه آشنا بشند. شما امروز جمهوری اسلامی در اختیارتونه، امروز چاپ کتاب، امروز برگزاری برنامه صدا سیما. خدا حفظ کنه آقای قرائت رو، میگفت رفتم پشت در یه پادگان به اون سربازه گفتم میشه من بیام برای اینا حرف بزنم، گفت برو وای نسا که الان فرمانده بیاد هم تو رو میزنم منو، نذاش از در پادگان تو برم. اگه اشتباه نکنم من خودم از مقام معظم رهبری تو یک خاطره شنیدم، فرمودن در دانشگاه تهران تفسیر میگفتیم، اسم بنی اسرائیل رو میبردیم، کلمه اسرائیل توش بود، اجازه ادامه تفسیر ما رو ندادن. آقا امروز این خون شهدا این شرایط رو فراهم کرده، ببینید ارتش، سپاه، نیروها جاهای مختلف جمع بشن به موعظه گوش بدن، این شرایط رو صدا و سیما قدر بدانه. فیلمایی بسازید توش موعظه باشه، تو درسهای کتابای درسی بچه ها مطالب نهج البلاغه رو بیارید، بذارید بچه ها با امیرالمومنین آشنا بشن، یکی از این خطبه های امام حسین رو با ترجمه روان بیارید. این نکته اول. گفتم سه تا نکته، من امشب نمیخوام طول بدم، میخوام یه قدری اون طولانی شدن دیشبم جبران بشه کمتر صحبت کنم. نکته دوم، خطبه امام حسین فرمود فَإِنْ أَعْتَيْتُمُونِي أَنَّسَفْ كُنْتُمْ بِذَالِكَ أَسْعَدْ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلُوا عُذْرِي وَلَمْ تُؤْتُونِي أَنَّسَفْ مِنْ أَنفُسِكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَأَمْرَ وَشُرَكَاءَكُمْ حَتَّى لَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ قُمَّةٌ. نکته دوم. نکته اول چی شد؟ تأثیر موعظه. نکته دوم فرمود انصاف به خرج بدید، انصاف به خرج بدید. یه خورده فکر کنید چرا منو به شهادت برسونید، چرا زن و بچه منو محاصره کردید. دومین پیام ابا عبدالله در این خطبه اهمیت انصافه. ببینید آقایون، خواهرا، انصاف غیر از عدالته، اصلا تعریفش فرق میکنه. انصاف از نصف میاد. الان یه لیوان آب داریم، نصفش خالیه، نصفش پره. اگه کسی بگه همش خالیه، بی‌انصافیه. اگه کسی هم بگه همش پره، بی‌انصافیه. نصف نصف، بگو نصفش خالیه، نصفش پره، این میشه انصاف. انصاف یعنی نگاه متساوی، انصاف یعنی رعایت حقوق همگانی. الانصاف راهه، المنصف کریم، افضل الانصاف و افضل الفضائل. انصاف خیلی مهمه، خیلی مهمه. حیفم میاد این جمله رو نگم، ما چهار جور انصاف داریم. آه با منی؟ چهار جور انصاف داریم. یک، انصاف با خدا. عجب، من کسی با خدا هم بی‌انصافی میکنه؟ بله. فرمود عبدی ما انصفتنی اتحبب الیک بالنعم و تبغض الی بالمعاصی او تبغض الی بالمعاصی. بنده من به تو نعمت میدم، تو با نعمت من گناه میکنی، ای بی انصافیه. برادران، خواهران، انصاف با خدا اینه که با نعمت خدا گناه نکنی. من زبون بهت دادم دروغ بگی؟ من چشم بهت دادم پای فیلم مبتذل بنشینی؟ من گوش بهت دادم به لغو و لهو گوش بدی؟ من دست بهت دادم تو سر مظلوم بزنی؟ بینی و بین الله، شما جوانا باباتون بهتون پول بده دانشگاه رفتید درس بخونید، به جای کتاب برید مواد مخدر بخرید، ناراحت نمیشه؟ نمیگه بی انصاف من این پول بهت دادم بری کتاب بخری، بری خرج دانشگاه و خوابگاه تو بدی؟ بی انصافی با خدا اینه بسی با نعمت خدا معصیت کنه، گناه کنه. آقایان، جمهوری اسلامی نعمت، مسئولین محترم، این نظام یه نعمت، امام در اختیار ما گذاشت و عدا گذاشتن. بی انصافی این نعمت درست ازش استفاده نشه. انصاف با خدا یعنی استفاده صحیح از نعمتها، یعنی خدا رو قربانی نکنید. آخه یه کسی داشت عبدش رو میزد تو کوچه های مدینه، قدیما عبد بوده دیگه، برده بوده، آقا داشت میزد، این عبدم هی داد میزد تو رو خدا نزن، تو رو خدا نزن، غلط کردم، هی به خدا قسم میداد، اینم گوش نمیکرد. یه وقت پیغمبر وارد کوچه شد، گفت تو رو جان پیغمبر نزن، دیگه نزد. پیغمبر آمد جلو فرمود بی انصاف، داره به خدا قسمت میده گوش نمیدی، این معلوم حقه است، معلوم فیلمه، این میخواد پیش پیغمبر. گفت آقا ببخشید، آزادش کردم، استغفار کرد. فرمود اگه این کارو نکرده بودی که تعبیر روایت اینه شرک بود. تو پیغمبر رو از خدا آوردی بالاتر؟ همه انبیا و اولیا اومدن مردم به توحید منتهی بشن. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله. یک. دو، انصاف با خودمون. آقا به خودتونم بی انصافی نکنید. یکی رفته بود تو قبر، زن و بچه و همه رو ول کرده بود، عاصم ابن زیاد. آقا اومد کنارش فرمود آی دشمن خودت، کجا خدا گفته شب تو قبر بخواب؟ کجا خدا به تو گفته به زن و بچه‌ت؟ میدونید که چند نفر بودن زمان پیغمبر، بعضیاشون گفتن گوشت نمیخوریم، بعضیا گفتن زن نمیگیریم، بعضیا گفتن با مردم حرف نمیزنیم، بعض هر کدوم برای خودشون. آقایون دیشبم گفتم از علما جدا نشید، کاراتون رو با یه عالمی چک کنید. گول این عرفانهای حلقه و اینهایی که متاسفانه الان دارن بعضیا تو جامعه، این معنویت‌های کاذب رو نخورید. جوونا، بینندگانی که این برنامه رو می‌بینید، حواستون جمع باشه، اینها دارن سنگ خودشون رو به سینه می‌زنند. اون کسی که میاد به تو میگه کنار قبرستان کف و سوت بزن، آهنگ بنواز، اینجا جای شادیه، اون نمی‌فهمه که قبرستان جای درس گرفتن، جای عبرت. امیرالمومنین کنار قبرستان عشق میریخ، حضرت زهرا کنار قبر حمزه عشق میریخ. نمیفهم، اینا نمیدونن چه کار کنن، میخوان یه جوری دین رو دور بزنن. همشون دعوت به خوده. خیلی حواستون جمع باشه. کی به تو گفته تو قبر بری؟ پیغمبر آمد مسجد فرمود من گوشت میخورم، من زن دارم، من هر روز روزه نیستم، من با مردم ارتباط دارم. به خودتونم بی انصافی نکنید. خانواده هایی که خیلی به من میگید رو منبر بگو، تو رو خدا با هم مهربان باشید، نذارید کارتون به طلاق بکشه، نذارید کارتون به پرونده و دادگاه بکشه، با همسر مهربان باشید. به خدا عمر خودتونم طولانی میشه، حسن خلق رزقتون زیاد میکنه، با هم بسازید. خدا رحمت کنه امام رو. فرمودن وقتی خطبه عقد جوانا رو میخوندن، آقای نصیحتی بفرمایید، میگفت برید با هم بسازید، اگه با هم ساختید ایراد از هم نگیرید، از پنجره زندگی هم بالا نرید، آبرو همو نریزید، پدر او رو نگو، مادر او، زندگیتون رو بکنید. بی انصافیه. دوتا. سه، انصاف با مردم. آقا مردم هم انصاف داشته باشیم، حرفایی که میزنیم، نقدایی که میکنیم. چهار، انصاف با دشمن. الله اکبر، چه دینی داریم! انصاف با دشمن. آقا شما این حزب رو قبول نداری، باشه، شما اصولگرای و اصلاح طلب، شما اصلاح طلب و اصولگرا، شما طرفدار تیم فلان، اون انصاف داشته باش تو نقدت. اینطور نباشد که آبرو بریزیم، زندگی خصوصی مردم رو پرده بیاریم. خیلی کار غلطیه اینایی که تو فضاهای مجازی ورود به عرصه خصوصی مردم پیدا میکنن. بابا به خدا اینا مطابق دین نیست. این امام سجاده، میگه خدا به من توفیق بده خوبیا مردم رو منتشر کنم، افشاء العارفه و ستر العائبه. شما که بلدید یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. یه داستان براتون بگم خیلی جالبه، تو انصاف با دشمن. یه بند خدایی تو مدینه یه زره دزدید، خب برای اینکه کسی نفهمه گذاشت توی گونی آرت، درشم بس. حالا چه کارش کنه؟ اومد در خونه یک یهودی در زد، گفت آقا میشه اینو امانت برای ما نگه داری؟ گفت باشه. اونم خبر نداره که یه مسلمون یه گونی آورده میگه امانت. چشم آقا اینور بگرد اونور بگرد، زرهی گم شده. ظاهرا این گونی آرده سوراخ بود، یه خورده آردم ریخته بود، معلوم بود کجا رفته. بالاخره زره دزدی تو گونی آرد رو از خونه یهودی آوردن بیرون، آوردنش خدمت پیغمبر. این تو خونه شما چه کار میکنه؟ گفت یار از دارم یکی از اصحاب شما آورد و من داد. اون آقا رو هم خواستن، اول که میگفت نه، هر مجرمی اول میگه نه دیگه، اصلا نه نگه اشتباس، نه من نبودم، تهمت زدن فلان. خلاصه معلوم شد کار این مسلمونه نه کار این یهودی. یه عده دور پیغمبر رو گرفتن گفتن یا رسول الله شما سر قلم رو یه جوری کج کن این یهودیه مجرم بشه، حکم کن به این که این مقصره، ما که با یهود درگیریم، اینا هم که ما رو اذیت میکنن، این مسلمان تبرئه بشه. الله اکبر، یک آیه قرآن در دفاع از این یهودی نازل شد. این انصاف اسلامی است. ببینید سوره نساء آیه 116، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. این آیه رو بنویسن تو همه دادگاه های ما نصب کنن. قاضی باید بر اساس حکم خدا حکم کنه، وکیل قاضی نباید تحت تأثیر جو قرار بگیره، هر باید نظر بده. پیغمبر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. پیغمبر از خائن حمایت نکن. البته حضرت این کارو نمی کرد، اما این آیه میخواد بگه اسلام با دشمنم میگه انصاف. خب این دوتا، سه تا نکته تو این سخنرانی امروز امام حسینه، عرض کردم الزاماً ارتباطی به دینداری هم نداره. آقا بیدینید خوبه، انصاف داشته باشید، حرفو گوش بدید. آقا فرمودن مردم یک حرفمو گوش بدید، دو انصاف به خرج بدید، سوم امام علیه السلام فرمودن ارجعوا الی انفسکم و عاتبوها فانظروا هل یصلح لکم قتلی. نکته سوم وجدانتون رو به کار بندازید. موعظه، انصاف، وجدان، سه تا نکته‌ای که تو این سخنرانی بود. وجدانتون رو به کار بندازید، آخه برای شما درسته منو به قتل برسونید؟ دیروز می‌دیدم الفتوح نقل می‌کند آقایی به نام عبدالله ابن سعد میگه من روز عاشورا رفتم یه جایی پشت یه تپه، دیدم یک سری از شیوخ و پیرمردهای لشکر عمر سعد دستاشونو بلند کردن میگن اللهم انصر حسینها، الله خدای حسینو پیروز کن، دارن دعا میکنن برای پیروزی امام حسین، اما خودشون حاضر نیستن یاری کنند. بابا به وجدانتون. خیلی از اینا میدونستن امام حسین کیه. عمر سعد خوب ابی عبدالله رو میشناخت، خودش گفت والله انی اعلم حرمت از اهل البیت. یکی از همینایی که امشب گوشواره از گوش بچه کشید گریه میکرد میگفت گناه دارن اینا. گفت خب نکن. گفت من نکنم یکی دیگه میکنه. آخه این شد حرف، من نگیرم یکی دیگه میگیره. هر کسی باید فرافکنی نکنیم. آقا این کار جرمه، یکی دیگه میگیره چیه؟ ارجعوا الی انفسکم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، منبری شهیر قبل و بعد انقلاب. ایشون یه کتابی دارد به نام جوان، سخنرانیاش یه جمله قشنگی داره، من این جمله رو برای شما جوونا بگم. میگد وجدان سه جا کاربرد داره: یک، قبل از جرم، این خیلی خوبه، دو، بعد از جرم، سه، موقع مردن، جان دادن. یه توضیح بدم. آقا شما میخوای یه خلافی بکنی، وجدان میاد سراغت، نکن، نرو، این رابطه حرامه، این رشوه است، هی بهت ور میره. اگر قوی باشی انجام ندی، این مهمترین کارکرد وجدان که نگذاره جرمو انجام بدی. ببینید آقایون، ساده تر بگم، حتی ممکنه با یه خواب، با یه خواب، بله من خودم حرف نمیزنم، حدیث ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه، خدا کسی رو بخواد بهش محبتی بکنه تو خواب تذکر بهش میده، وجدان جلوشو میگیره. اومد خدمت امام صادق، گفت آقا دیشب خواب دیدم یه اسب چوبی، یه مرد چوبی هی تو خونه ما میچرخه. آقا فرمود کلا سر کسی میخوای بذاری؟ گفت بله آقا، از کجا فهمیدید؟ این خواب اینو میگه. گفت آقا این بغل دستیمون همسایه‌مون یه زمینی داره، قیمتش هم خبر نداره، میخواستیم فردا معامله کنیم. آقا فرمود نکن. ها، اگه وجدان اینجا به دردت رسید خوبه، قبل از جور. اما جای دومش ایشون میگه بعد از جرمه. پدر یوسف در آمده، زندان افتاده، باباش نابینا شده، 30 سال عمرش اونطوری، حالا جناب زریخا میگه الان حس الحق، حالا من راستشو میگم، انا راوت تو، من تو اتاق دنبالش دویدم. بنده خدا اینو جلو در اتاق میگفتی، حالا که این بنده خدا زندان رفت، 30 خورده سال دروغ گفتن به پدر، یوسف و یعقوب و بینشون فاصله انداختن، حالا اومدن تالله لقد آثرک الله علینا و ان کننا لخاطئین. آقا ما اشتباه کردیم. خوبه ها، نمیخوام بگم بده، ولی دیره، دیره. عبید الله حر جوفی همین روزها، نمیدونم 12 بوده 13 بوده، اومد کربلا، یه نگاهی به هنو بدنا دفن نشده بود، یه نگاهی به بدن ابا عبدالله کرد، یه نگاهی به این صحنه ها کرد، رو کرد به نفسش، گفت فیالک حسرتن ما دمت حیا، بسوز بسوز، پسر پیغمبر رو یاری نکردی. براء ابن عازب اش میریخ، میگفت پسر پیغمبر منو دعوت کرد، من نرفتم. خب دیگه دیر شد، جنگ تمام شد، کربلا تمام شد، همیشه این سفره پهن نیست. جای سومش هم موقع مرگ، اون که دیگه کافرم وجدانش بیدار میشه، قرآن میگه فکشف ناانک غطاءک، همه پرده ها میره کنار، اونجا دیگه همه پشیمانند، اونجا دیگه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ببینید ما از این منبرها باید یه برداشتی بکنیم. من 3 نکته میخواستم برداشت کنم: 1، به موعظه اهمیت بدید. 2، تو زندگیتون انصاف داشته باشید. 3، با وجدانتون قضایا رو بررسی کنید، نگذارید اتفاق بیفته. حالا دختر خانم زنگ میزنه، حاجی آقا زندگیم هم پاشیده، فلان شده. عزیز من، چقدر رو این منبرا گفتیم متخذی اخدان، متخذات اخدان نباشید. این دوستی های قبل از ازدواج برای شما ضرر داره. امروز با این فضاهای مجازی، با این ارتباطات، هی حالا زنگ زده اشک میریزه، حاج آقا داره زندگی من میپاشه، کی بهت گفت؟ دقت نکنی. جوان مواظب باش، عفافت، غیرتت، لقمه ای که میخوای مصرف کنی مواظب باشید، قبلش فکر کنید. اومد خدمت پیغمبر، گفت آقا نصیحتم کن. فرمود ازا هممت به امرن فتدبر عاقبته، هر کاری میخوای بکنی آخرشو بسنج، اول بسنج. التدبیر قبل العمل یؤمنو کمن الندم، تدبیر قبل از کار به درد میخوره. ولی همه جامعه رو به چالش کشیدی، حالا میگی اشتباه کردیم. نه، لااقل موعظه گوش بدید، لااقل حرف بزرگتر گوش بدید. لااقل میدان به منتقد بدیم، لااقل دور هم بنشینیم. والله بالله تالله قسم جلال است، خیلی از اینایی که نقد دارن ناصحن، نمیخواد شما رو حذف کنه، میگه این کار درست نیست، این کار غلطه. گوش بدیم، به جای براهم زدن به هم موعظه کنیم، اثر داره. این همه حرف من امشب از این خطبه ابو عبدالله علیه السلام. خدایا به آبروی امام حسین به ما توفیق عمل عنایت بفرما. دو تا آیه هم امام حسین خون پایان این خطبه که دیگه وقت من گذشت اون آیات رو دیگه مطرح نمی کنم. شام شهادت ابو عبدالله علیه السلام. امشب شب سختی بوده بر اهل بیت، فردا هم خداحافظی سختی بوده از کربلا برای زینب کبرا سلام الله علیها. امروز روز سختی بود، امشب شب سختری بود، امشب از دیشب به مراتب سختر بود. سبوعیت دشمن، جنایاتی که دشمن مرتکب شد. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی. من یه وقت خدمت ایشون جوان بودم، میرفتیم روزه، ایشون از صبح منشست تا ظهر شاید 10 منبری همه رو گوش میداد، گاهی 4 ساعت. این اواخر دیگه یه مقداری کمتر میتونست. اون وقت نوارشون هست، عصر عاشورا که میشد میگفت میخوام روزه بخونم دیگه خودم. زن و بچهش رو جمع میکرد دورش، خودش مقتل میخوند. هر سالم همین شعر رو میخوند: آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود. بابا انصاف دنیا، منصفین دنیا، لب تشنه کی کشند کسی را کنار آب؟ گیرم حسین سبت رسول خدا نبود، گیرم حسین سبت رسول خدا نبود. کی کعبه نی به زنی دیده صد بلا؟ گیرم اسیر دختر خیر النساء نبود. آخه این انصافه؟ بستر ز زیر پای علیلی کجا کشند؟ امشب بستر از زیر پای امام سجاد کشیدن. بستر ز زیر پای علیلی کجا کشند؟ گیرم که آن مریض یکی از اولیا نبود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شبی گذشت امشب بر اهل بیت. اولای شب بعد از شهادت عمر سعد اعلام کرد 10 آدم تازه نفس میخوام، اسبهایی که تازه نعل کردن. امیر برات چی میخوای؟ گفت میخوام رو بدن ابی عبدالله این اسبا رو بدوانم. مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه کی گفته آقای ما تشکی نشده؟ این اسبها رو این بدنا رفتن گوشتای بدن ابا عبدالله تو این صحرا. خودشون گفتن نحن رززن از صدر بعد از زهری. کار دوم گفت حمله کنید، اون چه که در خیمه ها هست ببرید. آقا اینها تمامش تو مقاتل صحیحه. من امروز عصری می دیدم که قطعت اذن ام کلثوم، دختر علی گوشش پاره شد. ام کلثوم دختر علی امشب گوشش پاره شد. بعد از این مرحله گفت حالا آتش بزنید. امام سجاد تو خیمه، زینب کبرا آمد، عزیز برادرم چه کنم؟ فرمود عمه جان بگو فرار کنن، علیکن بالفرار. امشب این چنین شب سختی بود، اما شب روزه است. این یه جمله عرض آخر من: سادات به یاد همه گذشتگان، اموات، برای شفا بیماران، مخصوصا مصدومان و مجروحان امروز کربلا که بیش از 100 گفتن، شاید بیشتر، امروز تو این حادثه مجروح شدن، عده‌ای از عزیزان امروز جان دادن. خدایا جان باختگانشون و اینا برای امام حسین رفته بودن، با ابی عبدالله محشور کن. خدایا این مصدومان و مجروحانی که تو کربلا امروز این حادثه براشون پیش آمد، همشون رو لباس عافیت بپوشان. ثواب این روزه رو هدیه کنم به روح اموات امام عزیز. سادات عمه جانتون فردا اومد از کربلا بره، یه نگاهی به گودی قتلگاه کرد، یه نگاهی به کنار نهر علقمه کرد، اخل عباس برادر تو منو سوار کردی و پیاده کردی، حالا پاشو ببین کسی نیست زیر بغل زینب رو بگیره. اومد تو گودی قتلگاه، صدا زد حسینم. نمیدانم چجور روزه خوانده، نمیدانم. ما روزه میخونیم غالبا دوست گریه میکنه، اما تعبیر مقتل اینه: فوالله بکد و ابکد کل عدو و صدیق. دوست و دشمن به روزه زینب گریه کردند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. خدایا به این حال عیال امام حسین در این شب، به حال بچه های حسین، به اون نماز شبی که امشب زینب نشسته خواند، به اون آقایی که امشب بستر از زیر پاش کشیدن، خیمه شهاتی زدن، قسمت میدم حالا دیگه در ظهور آقامون تعجیل بفرما. خدا ما خیلی سال منتظریم. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدم ما رو در اعوان و انصار و یارانش قرار بده. تا ما زنده ایم توفیق ظهور رو به ما عنایت بفرما. خدایا بیماران، جانبازان، مجروحان این حادثه لباس عافیت بپوشان. به آبروی ابی عبدالله جوونامونو حفظ کن. اهل نماز قرار بده. اشتغال و ازدواجشونو فراهم کن. فقر و گرانی و تورم و طلاق و اعتیاد رو از این کشور امام زمان ریشه‌کن کن. این کشور امام زمان در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت و عزت عنایت بفرما. ایشان رو در همه خواسته ها مقضی المرام قرار بده. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، والدین مقام معظم رهبری، رهبر عظیم الشأن و کبیر انقلاب حضرت امام، روحش از این جلسه شاد بگردان. خدا این عاشورا و این محرم رو عاشورا و محرم آخر عمر ما قرار مده. اگر قرار دادی ما رو با امام حسین محشور بگردان. به نبی و آله صلواتی.